أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. چند مطلب راجع به بحث امروز هست که دو قسمتش در بحث دیروز گذشت و بعضی از قسمت ها مونده است. اون دو قسمتی که در بحث دیروز گذشت، یکی این بود که یکی از اسرار صلات همون مشتمل بر اون ثلاثه است که اول افراد است، همون طوری که صلات یعنی فاتحه الکتاب که اساره صلات است، تقسیم شده است بین حق و خلق، بین عبد و مولا در سه قسمت، که قسمت اول این سوره مبارک مخصوص خداست، قسمت دوم مشترک است به قسمت سوم مخصوص سوالهای عبد است. در خود صلات نه خصوص فاتحه الکتاب، در مجموع صلات باز تثلیث و ثلاثه ظهور دارد که این اول افراد است، برای اینکه سه حرکت طبیعی در جهان وجود دارد که اساره اون سه حرکت طبیعی در نماز هست، یکی حرکت الال الوز و دیگری حرکت الال سفل است و سومی حرکت اما افقی. این مطلب اولی بود که در دیروز گذشت که باز جز اسرار صلات به حساب می آید که با اون تثلیث هماهنگ است. قسمت دوم این بود که حضرت طبق نقل فرمود و جعلت قرة عینی فی الصلاة، نفرمود و جعلت قرة عینی فی الصلاة، برای اینکه انجام وظیفه به حسب ظاهر مقدور انسان است، گرچه اون هم به لطف الهی است، اما فیضی که نصیب نماز گذار می شود اون دیگه ذالک فضل الله یعطیه من یشا. خیلی ها نماز می خوانند اما اون لذت و بهره را نمی برند. رفتن تا دم در مولا این وظیفه هر سالک است و ذات اقدس اله در رو باز می کند به روی همه و به روی هیچ کسی در رو نمی بندد. این هم مشترک برای هم است، اما به این عبد صالح سارک چه میدهد اون دیگه ذالک فضل الله یعطیه من یشا. به بعضی ولایت میدهد، بعضی نبوت میدهد، بعضی رسالت میدهد، بعضی امامت میدهد، بعضی خلافت میدهد، به بعضی مقام های دیگر میدهد، به بعضی فقط بهشت میدهد و بعضی از جهنم نجات میدهد. اون دیگه الله اعلم و حیث و یجعل و رسالته و ولایته و خلافته و امامته و امثال ذلک. تا دم در رفتن وظیفه هست که با پا می شود رفت و در رو هم ذات اقدس اله روی همه باز می کند، این طور نیست که بروی کسی ببندد، اما به هر کسی چه خواهد داد اون را خود می داند. این است که اون مقام ها کسبی نیست و ادهی که با تهذیب نفس، با تلاش و کوشش، با اربعین‌گیری های متعدد به جای رسیده اند، این خیال نشود به این که هر کس اربعین گرفت، هر کس به تهذیب نفس پرداخت به اون مقام میرسد، ممکن است به مقام دیگر برسد. تا دم در رفتن با پای سلوک میسر هست و در رحمت خاصه را هم خدای سبحان باز می کند و کسی را ناامید نمی کند، الا اینکه چه خواهد داد اون دیگر خودش می داند، ذالک فضل الله یعطیه من یشا. از این جهت یک امتنان خاصی است، چون امتنان خاص است رسول خدا صلی الله علیه وسلم طبق این نقل نفرمود و جعلت قرة عینی فی الصلاة، فرمود و جعلت قرة عینی فی الصلاة، که این با فعل مجهول یاد شده است. این بحث گذشت. حالا یه بحثی درباره قرة العین ذکر میکنه که اصلا قرة العین بودن صلات چیست. میفرماید صلات چون حالت مشاهده خلق است نسبت به حق و حالت خضوع عبد است در ساحت مولا، چون محبوب خود را در این عمل مشاهده می کند چشمش روشن می شود، مسرور می شود یا آرام می گیرد، از اضطراب باز می ماند. که این قرة العین یا از تقرس یا از تقرس یا به معنای سرور و نشاط است یا به معنای قرار و آرامش، و اینها این چیزی نیست که مباین هم باشن بلکه ملازم همان، یعنی اون که مسرور می شود می آرامد و اون که آرامش درون پیدا می کند نشاط هم بهره او خواهد شد، هم قرت هست و هم قرار. و اگر این قرت از غر باشد نه از قرار، غر یعنی برد و سرما که هوای سرد نام می گوین هون غار، شب سرد سرما را می گوین لیلون غاره، هوای سرد، این هم اگر باشد باز مناسب است، چون انسان وقتی که در حال غم و اندوه است اشک گرم از چشمش می بارد و اگر در حال نشاط است اشک سرد می بارد. این که می گوین قررت الاعیان یا قررت اعیانکم یعنی چشم شما اشک سرد ببارد. این اشک سرد فقط در حال نشاط است. انسانی که خوشحال می شود اشک شوق می ریزد، چون که انسان محزون اشک غم دارد. اون اشک غم اشکی است در اثر سوزش و گرمی و حرارت و اضطراب درون، و این اشک شوق اشک آرامش و خنکی است که می گوین قلبم خنک شده است. انسان اون بیتابی و استراب را دیگر از دست می دهد. علی حال به هر یکی از این معانی سگان باشد مناسب هست که قرة عین نمازگزار در حال صلات نصیب او می شود. سرش این است که اگر واقعا این شخص راه محبت را طی می کند نه راه ترس را، این شخص دارد طلب می کند نه دارد فرار می کند. اون که خوفاً من النار عبادت می کند یا نماز می کند، این همیشه در حال استراب و فرار است که مبادا آتش او را بگیرد. این برای اینکه مبادا نسوزد می دود، این همش به فکر خودش است. این در حال هرب و گریز است نه طلب. او دشمن را پشت سر دارد و میگوید دشمنی پشت سر مرا تعقیب میکند، من باید بدوم که نسوزم. این اهل حرب است. اما اون که شوقاً عبادت میکند او اهل طلب است نه اهل حرب. او دوستی در پیش دارد، میدود که به دوست برسد، نه اینکه دشمنی را پشت سر گذاشت و این دشمن او را از پشت سر تعقیب میکند، او فرار میکند که دشمن را نگیرد. این طور نیست، این اهل طلب است و بهشت میخواهد. اونها که از بهشت و اینها گذشتن و بالاتر از بهشت را دیدند و طرب کردند و یافتند، اونها را میگن اهل طربند، اون اهل نشاطن. پس بعضی اهل حربن، بعضی اهل طلبن، بعضی اهل طرب که واقع در حال نشاطن. این که از رسول خدا صلی الله علیه و سلم رسیده است که به بلال میفرمود یا بلال ارحنا، موقع نماز موقع اذان که میشد میفرمود ما را راحت بکن، یه روح و ریحانی به ما به وسیله نماز بده، سرش همین است که این در طرب بود. خب اگر مصلی واقعا اهل نشاط است، محبوب خود را مشاهده می کند، دیگر در نماز روبر نمی گرداند، اعراض نمی کند، نه اعراض قلبی و نه اعراض حسی، نه صورت بر می گرداند به این سمت و اون سمت، و نه چشم بر می گرداند از مصلای خود، و نه قلب را متوجه غیر معانی نماز می کند، بلکه قلبن و حسن متوجه همون عبادت خودش است. و اگر کسی واقعا محب عبادت باشد و حبن عبادت کند، دیگر در حال نماز متوجه غیر دوست نمی شود، چون هر اندازه که انسان در نماز متوجه غیر حق بود، در حقیقت اختلاس شیطان از وقت او به حساب می آید که شیطان از نماز او دارد اختلاس می کند، او را به سمت خود می برد. این است که غزالی می گوید این نماز و این فقه جز علوم دنیاست نه جز علوم آخرت، برای اینکه عبادت های اینها بهترین عبادت اینها مثلا نماز است و گفتن همون که در اول نماز کسی نیت بکند و حضور قلب داشته باشد تکبیر بگوید کافی است، بعد دیگه حضور قلب لازم نیست، تا آخر نماز هر خاطره‌ای که به ذهن او بیاید مزاحم نماز او نیست. گرچه مرحوم فیض رضوان الله علیه جبران کرده است و فقه امامیه از علوم آخرت است نه از علوم دنیا. غرض این است اگر نمازگزار مطلوب بهش حق بود او دیگر در حال نماز به غیر نماز رو نمی کرد، و اگر کسی مطلوبش را در یه صورتی ببیند دیگر به غیر اون صورت توجه نمی کند. حالا خواه نظیر هست موسی باشه سلام الله علیه که در شجره اون حق را حرف را شنید، خواه اون چه که در بعضی از جوامع اهل سنت نقل شده است که رسول خدا صلی الله علیه وسلم در معراج حق تعالی را به صورت زیبایی دید، یا اونطوری که در جوامع روایی امامیه است که این را تکذیب می کنن که به صورت شاب زیبا نبود و ذات اقدس الهی صورت ندارد، لا یشبه و شی، مثلا نور عظمتش را به اندازه امکان خودش در با قلب خود دید و مانند اون. علی حال به هر نحوی که باشد اگر نمازگزار محبوب خود را در نماز یافت به غیر محبوب رو نمی آورد و از غیر محبوب اعراض می کند نه از محبوب. آخرین بحثی که مربوطه به فرمایش ایشون است این است که صلات تا کنون به قسمت های تسلیسی منقسم می شد، نظیر اونچه که درباره فاتحه الکتاب آمده، یا نظیر اون چه درباره حرکات سگانه نماز ذکر شده و ماننده. اما نماز صلات یک تقسیمی دیگری هم دارد و این است که هم حق نماز صلات دارد و هم خلق صلات دارد. صلات خلق همین است که ما میشناسیم و انجام میدیم، نماز میگذاریم که از او از این صلات به عنوان نماز یاد میکنند. اما صلات حق سبحانه و تعالی همان است که در سوره مبارکه احزاب بیان کرد، فمود هو الذی یصلی علیکم و ملائکته لیخرجکم من الظلمات الی النور، خداوند بر شما و همچنین ملائکه خداوند بر شما صلوات می‌فرستند تا شما را از ظلمت ها به نور خارج کنند. این صلوات را در سوره احزاب در دو قسمت بیان فرمود، یکی اونچه که مربوطه به رسول خدا صلی الله علیه و سلم است و یکی مربوطه به عامه مؤمنین. اونچه که مربوطه به مخصوص حضرت رسول صلی الله علیه و سلم است همین است که فرمود ان الله و ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما اللهم صل علی محمد و آل محمد. در اینجا باید جلال و شکوهی یاد کرده است، فرمود خدا و همه فرشتگانی که در خدمت حقن با هم بر پیامبر صلی الله علیه وسلم صلوات می فرستن. جمله را قطع نکرده عطف فرمود، نفرمود ان الله یصلی علیه و ملائکته، فرمود ان الله و ملائکته یصلون علی النبی. اما در مقام ثانی که نسبت به مؤمنین صلوات می فرستن این جمله را قطع می کنن، یعنی فرمود هو الذی یصلی علیکم بعد و ملائکتو، یعنی ملائکتو هم یسلون علیکم. خب پس ذات اقدس اله و ملائکه حق بر مؤمنین صلوات می فرستن. چرا؟ لیخرجکم من الظلمات الی النور. در اونجا مزید نور علی نور است، نور علی نور است. درباره صلواتی که بر پیغمبر صلی الله علیه وسلم ارسال می شود اما درباره مؤمنین برای احداث نور و ایجاد اصل نور است که لیخرجکم من الظلمات الى النور. و این تقریبا بیانگر معنای همون آیت الکرسی است که الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور. خدای سبحان به وسیله صلوات و با وساطت فرشته ها مؤمنین را از ظلمت ها به نور خارج می کند. پس صلات دو قسم است، یکی صلات حق است در برای عبد، یکی صلات عبد است در پیشگاه حق. و این دو مشترک لفظی است در حقیقت، چون فاصله شون خیلی است، مشترک معنوی نیست که اینو یک جامعه حقیقی داشته باشن. نظیر این که ما میگویم کلمه سه قسم است، اسم است و فعل است و حرف، یه جامعه حقیقی دارن. اینا جامعه لفظی دارن، نه جامعه حقیقی. لفظاً صلات است اما معنن دو سنخ است، در حقیقت اینا مشترک لفظی است. در فتوحات ایشون یه جا میفرمان به اینکه این صلات ها فرق میکند. صلاتی که رضات اقدس الله بر پیغمبر صلی الله علیه و سلم میفرستد به یک معناست، صلاتی که بر ماها میفرستد نظیر صلاتی است که ما بر اموات داریم، یعنی نماز میت. ما هم بر جنازه ها صلات داریم تا اینها را بالاخره از این فیض صلات برخوردار کنیم. نوع انسان ها که مورد تسلیه ذات اقدس الهن شبیه همون اون صلاتی است که نمازگزار بر میت و بر جنازه میگذارد، این چنین است. اما صلاتی که نسبت به وجود مبارک رسول خدا صلی الله علیه و سلم است، او یه حساب دیگری دارد. غرض این است که این مشترک معنوی نیست، مشترک لفظی است. اونگاه میپردازن به این که خدای سبحان که یصلی علیکم مصلی است، این مصلی بودن از چی مشتق است؟ حالا مشترک معنوی اگر بود خب جامعه حقیقی داشت، یعنی بین صلات خدا و صلات انسان ها یه معنای جامعی هست که این لفظ برای او معنا وضع شد. اما اگه مشترک لفظی است و مشترک معنوی نیست و صلات در انسان ها به معنای نماز مستره هست و درباره خدای سبحان به این معنا نیست، پس به چه معناست؟ هو الذی یصلی علیکم به چه معناست؟ خدا مصلی است به چه معنا؟ این است که میپردازم به اون معنای لغوی صلات و معنای لغوی مصلی و معنای لغوی یصلی. در میدان مسابقه بعضی از اسبها را مجلی و بعضی از اسبها را مصلی میگوین. مصلی اون اسب تابع است، مجلی اون اسب مسبوق است. تو نصاب هست ده اسبند در میدان مسابقه اونها مسلی مجلی کذا و کذا. این مسلی و مجلی تو نصاب آمده راجب اسبهای میدان مسابقه است که دارن ریشه یابی میکنن که اگر ذات اقدس اله مسلی است و صلات در اونجا به معنای نماز نیست، با یکی از معانی ادبی و لغوی باید مناسب باشد. اونگاه اگر مسلی به معنای تابع شد در مقابل مجلی که به معنی مطبوع است، این مسلی مظهر اسم هو الاخر هست. این رو توضیح میده. بسم الله الرحمن الرحیم. یه مطلبی که مربوط به صفحه 488 بود درباره تقسیم که نماز تقسیم شده است در حالی که فاتحه تقسیم شده است، اونچه که در فصوص آمده این تقسیم از خود بسم الله الرحمن الرحیم شروع می شود که قیصری هم فرمود این نشانه آن است که این بسم الله نه تنها جزء قرآن است و نه تنها جزء فاتحه الکتاب است، بلکه در نماز هم جزء است، که دو تا مسئله تفسیری بود و یک مسئله فقهی که این سه مسئله قبلا گذشت. ولی در فیض القدیر فی شرح جامع صغیر مال که متن مال سیوطی، شرح مال مناوی، اونجا این کلمه بسم الله ندارد. ظاهر این نقلی که در خصوص آمده این است که این تقسیم از بسم الله شروع می شود که بسم الله هم من القرآن است و هم من الفاتحه است و هم جزء نماز. اما اون چه که در جامع صغیر سیوتی دارد این است که اگر عبد بگوید الحمدلله رب العالمین یقول الله مجدنی و اثنا علیه، برخلاف اون چه که در خصوص آمده. در خصوص این چین است که اگر عبد بگوید بسم الله الرحمن الرحیم یقول الله تعالی ذکرنی عبدی، که این تنصیف تقسیم از بسم الله شروع میشه، ولی اونها تقسیم را از الحمدلله نقل کردن. این مربوط به صفحه 488. اما چه که مربوط بحث امروز است این است، فرمود جزء در بار خصوص فاتحه احیانا میدونن، اما در بار سور نه، واجب نمیدونن قرائتش. خب میفرمان به من زال که ای و من ما یشتبل علیه السلات من الاسرار. کدوم اسرار؟ اسرار تسلیس که فرمود ثلاث اول الافراد است و رازهایی در این تسلیس نهفته است و امثال ذلک. یکی از اسرار تسلیس که اول و ثلاث است و نماز مشتمل بر آن است این است که ان الوجود اصل هستی بر اساس حرکت حبی تنظیم شده است. لما کان ان حرکت معقولت که نقلت العالم من العدم الاضافی الى الوجود الخارجی. چون اصل هستی بر اساس حرکت حبی معقول است که با حرکت حبی اشیا از عدم من اضافی به وجود آمدن، نه عدم محض، چون عدم عینی داشتن نه عدم محض، چون وجود عینی علمی داشتن ما وجود عینی نداشتن. بر همون اساس حرکت امت سلاتو جمیع الحرکات را، نماز همه حرکت ها را در بر دارد. حرکت های مربوط به عالم طبیعت سه قسم است، وهی سلاس، یعنی حرکت های مربوط به عالم طبیعت سه قسم است، وهی سلاس. این تمام شد. حالا بیان اون سلاس چیست؟ یک، حرکتون مستقیمه وهی حال و قیام المسلی، که نه در حال ایستادن، حالی که میخواهد بیستد که میشد حرکت. و حرکت اون افقیه و هیه حالی که میخواد رکوع برود و هیه حال رکوع مسلی. سوم، و حرکت اون منکوسه و هیه حالی که میخواد به سجده برود، نه حال سجود، که حال سجود حال حرکت نیست و هیه حال سجودی. خب و این سه حرکت در نماز هست، چون حرکت های خارجی هم که طبیعی است قسم است. فحرکت الانسان مستقیمتون، که حرکت طبیعیش اینه که انسان نمو میکند منتها منتسبن، نه تنها مستقیمن بلکه منتسبن قائمن. فرق قیام و استقامت هم فرقی است که بین مقوله و جزء مقوله است. یعنی شخص اگر چون چه مزتجعن، مستلقیان، محبنتعن و مزتجعن حالات گوناگونی که دارد، منتکسن، منتسبن، همه این پنج حال یاد شده به ایستد مستقیم است. این استقامت، این وضع جزء مقول است در قبال انحراف و اعوجاج امثال ذلک. این اگر بخواهد تقواز بخواهد مستقیم است، منتکسن باشد مستقیم است، منتسبن باشد مستقیم است. این استقامت وضع جزء مقول است. اما قیام وضع تمام المقول است، یعنی در این حال که نسبت اجزا باید محفوظ باشد، مجموع هم به امر خارج ملاحظه می شود که سر باید به طرف بالا باشد، پا باید به طرف پایین. این حال رو میگن قیام. و اون چی که در نماز انسان حرکت انسانی است، حرکت استقامت نیست، حرکت انتصاب است. انتصاب هم حرکت قیامی است، یعنی هم وضع مقوله مقوله است، جزء مقوله است، هم تمام مقوله. این چی نیست که حرکت مستقیما حرکت کند. اینایی که یمشی علی بطنه حرکت دارن، اینم حرکتشون مستقیم است. و اونایی هم که نظیر شجرن حرکت انتکاسی دارن که سرشون پایین است و پاشون بالا، اونم حرکت مستقیم است. اما حرکت قائمی و قیامی نیست، حرکت تمام المقوله نیست، حرکت جزء مقوله است. هر از اینه که انتصاب مناسب تر از استقامت است. این قسم اول، فحرکت الانسان مستقیمتون و حرکت الحیوان افقیتون و حرکت النبات منکوزتون. این همین بود که در بحث دیروز اشاره شد که اون چی که مرحوم صدر المتعالین در جلد اول تفسیرشون داره، یه مرحل مسئله لطیفی است که انسان زرندوز هرگز ترقی نمی کند، بلکه مثل درخت است که اصلش و جانش به طرف زمین است، از اینجا گرفته شده. خب، یعنی مطابق با این حرف است. ولیس للجماد حرکت مخصوصت محسوست منزادی. خب، چرا سخن از انسان و حیوان و نبات است؟ از پایین تر از نبات سخن به میون نیامده و پایین تر از نبات حرکتی بینز وز ندارد، برای اینکه فیضات حرک حجران فرنه مایت حرکو به غیری. اما انسان حرکت دارد، حرکت دوری دارد، اما اون حرکت حرکت ارادیست، نه حرکت طبیعی. پس پنج حرکت در عالم هست که دو تاش از محل بحث بیرون است، سه قسمت میموند. حرکت بلغیری که در جمادات از خارج از بحث است، حرکت مستدیری که روی اراده هست در انسان و حیوان خارج از بحث است، حرکت طبیعی سه قسم است. لما کان در انسان متحرکن به حرکت طبیعیه اند نموهی الى جهت الالوف، که این انتصاب است، این یک. و حرکت الحیوان الى الافق است الى جهت رأسهی است، این دو. و حرکت النبات الى السفل است فإن رأسه هو الاصل است، اصل الذی فی الارض. در حیوان حرکت گرچه عمودی نیست و افقی است، اما الرأس است، به طرف سر حرکت میکنه. ولی حرکت نبات برخلاف جهت سر حرکت میکنه. و حرکت النبات الى السفل است فان راسه هو الاصل الذي في الارض. چون حرکت های خارجی سه قسم است، جعل مصنف حرکت الانسان را مستقیمتا و حرکت الحیوان را افقیتا و حرکت النبات را منکوستا. اما جمادات که بالعرض حرکت میکنند، و اما حرکت های دوری که در انسان حیوان است، اون ارادی است که از بحث طبیعی بیرون است. نه، این وقتی ترقی میکند، این چی نیست که به طرف دم کامل بشود، به طرف سر کامل بشود، برخلاف درخت که درخت به طرف دم بالا میرود، نه به طرف سر. اینها گروهی هستن که در قیامت منکوس و رس محشور میشود. از المجرمون ناکس و روسیم، نه سرشون خمس خجالت میگشن. این نکس رأس یه وقتی نشانه انفعال و شرمندگی است و مجاب بودن است، نظیر اون چی که از ابراهیم سلام الله علیه بعد از جعلهم جزازن الا کبیر لهم در احتجاج فرمود به این که اینا اگر کاری بودن خب از خودشون دفاع میکردن، و خدا فرمود با اونها یه همچه احتجاجی در میون بگذار. فسیون غزون الیک رؤوسهم، این غیر از اون نکس رأسی است که در قیامت دارد. از المجرمون ناکس و رؤوسهم، اونا واقعا به صورت حیوان محشور میشوند، منکوست و رأس، یعنی واقعشون اونجا ظهور میکنند دیگر. و این کانت حرکت النبات من وجه آخر الى السماء مستقیم است، اما اون حرکت به طرف دوم است، نه به طرف عرض. و حرکت الانسان و الحیوان اندل اراده قد تکون دوریتن، پس اینها خارج از بحث است. اون حرکتی که انسان به طرف سما به طرف ال احساس میکند در گیاهان، اون حرکت فرعیشون، حرکت اصلیشون به طرف بال پایین است، نه بالا. خب این یه قسمت از اسرار که مشتمل بر تسلیس بود. اما چرا حضرت نفرمود و جعلت قرة عینی فی الصلاة مبنی للفاعل نفرمود، مبنی للمفعول فرمود؟ به همون سرش این است. و اما قولو السلام صلوات الله علیه و جعل و جعلت قرة عینی فی الصلاة ولم ینسب الجعل الی نفسه، این برای این است که فإن تجلی الحق تعالی للمصلی، این تجلی انما هو راجون الیه تعالی، انسان یه وظیفه در نمازی بخواند، اما در نماز چه نصیبش میشود؟ نوع برکاتی که برای اولیای حق پیدا شد تو نماز پیدا شد دیگه. فرشتگان زکریا سلام الله علیه را بشارت دادن، ندا دادن و هو قائم یصلی فی المحراب. از این گونه برکاتی که در نماز نصیب انسان ها شده است فراوان است. خلاص اینه که از این طرف سیر و سلوک هست تا باب الرحمه حق، و حق تعالی هم در رو باز می کند. اینا مشترک است، اما چی می دهد به چه گروهی چه می دهد اون دیگه هبه است. انما هو راجون الیه تعالی لا الی المسلی. چرا؟ چون اون چرا که تجلی است من عنایت الازلیه است فی حق بعض عباده، و ما یرجع الی العبد فیه هو الاستعداد است. اون چی که بعد برمیگرده استعداد و قابلیت است، گرچه این قابلیت هم بر اساس فیض اقدس از نایه خدا داده شده. و اما اون چی که به حسب ظاهر مقدور عبد است همین سیر و حرکت است. و ذالکه ایزن یرجو الالله تعالی به فیض الاقدس کما معرفی فصل اول، که فیض اقدس هم که توضیح استعداد است برم به عنایت الهی است. خب فینهو لو لم یذکر هذه صفت عن نفسه لامره بالصلاة علی غیر تجل منه له. خدای سبحان گاهی قره عین را نصیب انسان می کند، و اگر چنونچه این قره عین را نصیب انسان نمی کرد هرگز رسول خدا نمی فرمود به جولت قره عینی پسرات، ایرم نمی گفت. انسان موظف بود که فقط عبادت خودش انجام بده، همین. اما حالا چی نصیب او می شود این را انسان نمی داند، نمی تواند طلب بکند. ای فإن الحق سبحانه و تعالی لو لم یخبر عن نفسه. خب خدا که خبر نداد، فهمید چرا همینی که پیامبر میگوید، پیامبر که بر اساس ما ینتقو عن الهوا ان هو الا وحی یوحی، از خود نمیگوید که، از خدا میگوید. این که پیامبر میفرمود که به جورت قرت و عینی فی صلات، یعنی خدای سبحان این کار را کرده است، نماز و قرت و عین قرار داد برای بعضی ها. فإن الحق سبحانه لو لم يخبر عن نفسه بلسان نبيه بأنه يقر عينه، یعنی عین پیامبر قرت پیدا میکند، یا یقر عينه قرار پیدا میکند، که هر دو وجه بعد میاد. يقر عينه في الصلاة بالمشاهدة ولم يكن له ذلك، با این فیض هم نصیب پیامبر نمی شد، لکان امر الله تعالی به صلات واقعا مع عدم تجلی من الله لنبیه. فقط خدا امر می کرد که تو این عبادت رو باید انجام بدی و بر او هم تجلی نمی کرد، چون اصل کار رو امتنان است. لأن صلات مما فرضه الله تعالی علی عباده، فهی این صلات واجبتون علی العب، اما و تجلی منه تعالی از حق تعالی لیسه به واجبین، بلکه این تجلی موقوف علی عنایته تعالی. اصل جعل عبادت منت است، اصل تجلی هم منت است. بنابراین کار به دست کسی نیست تا بگوید جعل تو، به دست خداست. لذا گفته شد جعلت قدرت و عینی فساد.
اصل جعل سلات خودشان تجلی است.
بله، لذا فقط هر دو منت است. فلم ما کان منهو زالکه، یعنی چون از طرف حق این تجلی به طریق امتنان بود، کانت المشاهدتو به طریق الامتنان، لذا فقال به جعلت قدرت و عینی فی الصلاد، چون هر دو به طریق امتنان است، هم اصل جعل صلاد هم تجلی در حال صلاد. ای فرما حصل ذالک تجلی من الله لنبیه علی طریق الامتنان علیه علی النبی صلی الله علیه وسلم، کانت المشاهدتو من جانب النبی صلی الله علیه وسلم ایزن به طریق الامتنان من الله، از لولا توفیقه لتلک المشاهده لما کانت اون مشاهده حاصلتن. فلذلک قال صلی الله علیه وسلم جعلت علی المبنی للمفعول فرمود ولم یقال جعلتو علی المبنی للفاعل. خب حالا مقدار درباره قرة العین سخن میگوید. میفرمان ولیس قرة عینه الا مشاهدت المحبوب، که محبوب خود را مشاهده کند، که التی تقر بها عین المحب. این روایاتی که هست هم از حضرت امیر است، هم از سید شهدا سلام الله علیه است، هم از امام صادق سلام الله علیه است. این روایات تصدیق که یه عده خوفن عبادت میکنن، یه عده شوقن عبادت میکنن و ما حبن عبادت میکنی، این مرمش سیره اونها این است. در بعضی از روایات که از حضرت امام صادق سلام الله علیه است فرمود که ما حبن عبادت میکنیم، حل الدین و الا الحب، و ما او را حبن عبادت میکنیم، و هذا مقام مکنون لا یمسه الا المطهرون، ما حبن عبادت میکنیم. معنای عبادت حبی هم این است که حالا اگه کسی عبادت نکنه خدا او را جهنم نمیبره، هم باز عبادت میکنه. اثر عبادت حبی اینه که اگر کسی اگر خدا عبادت کننده ها را بهش نده، باز این عبادت میکنن، چون اینا خوفن یا شوقن جنه یا خوفن من النار نیست که. اما عبادت های خوفی اینه که اگه واقعا خدا تارک نماز و جهنم نبره، خب دایی نداره نماز بخونه، از عبادتی نمی کنن. هارا قرة العین رو که شرح میدن، فمن ولیس قرة عینه الا مشاهدت المحبوب، که التی تقرب این مشاهده عین المحب. این تقرب ریشه جامع همه این همون استقرار و آرامش است، می در استقرار. فیستقر العین عند رؤیت محبوب، گفتن عظمت همت و عین تمعت فی انتراکا. اینجا فیستقر العین عند رؤیت محبوب، فلا ینظر این شخص معه، یعنی با شهود محبوب، الا شیء غیره. این الا شیء غیره را هم به یک سبک خاص معنا میکنن، چون فی شیء و غیر شیء که در متن است او را هم به سبک خاص معنا میکنن. الان برسیم به کلمه یقرو. فرمود یقرو هم به فتح قاف تام است، هم به کسر قاف. اولی برای سرور است، تقرو الو یعنی چشمش خوشحال می شود، و ثانی برای قرار است. به این که مصنف فرمود من الاستقرار است، یعنی ریشه اینها گاهی ثلاثی مزید روشنتر از ثلاثی مجرد است، لذا اون را به عنوان ریشه ذکر می کنن. اگر قررتو مأخوذتو من الاستقرار، لأن این المحب طالب اذا رأت محبوبه و مطلوبه تستقر رو، آرام می شود. وقتی آرام شد دو ثمر دارد، یکی اضطراب درونی ندارد، لذا سوزش رو به همراه ندارد، چون حرکت حرارت می آورد. قلب که مضطرب است، انسان بدنش گرم میشه و اشک حزن داره، اشک گرم داره، چون مضطرب است میزنه خلاصه بدن. و اگر چون چه به مقصد رسید درون آرام می شود و بیرون هم آرام می شود، دیگه حواسش به این سمت اون سمت نیست. تستقر و ولا یلتفت الی غیره، وقتی که شهود حاصل شد هم قرار حاصل می شود هم غریر و نشاد. و یکون صاحبه مسرورن غریر العین. خب ولو کانت الغرتو من الغره، به معنی البرد که میگن لیلن غاره یعنی هوای شب سرد، کانت ایزن دلیلتن علی المسره. چرا؟ برای اینکه فئن عین المسروره تبردو، اشک شوق اشک سرد است برخلاف اشک گرم، اشک غم که اشک گرم است. و در حال سرور هم اون قرار هست، چون قرار هست این شخص مسرور است، پس به هر سه معنا یه جامعه مشترکی دارن. لقرار باطنی فی ما وجده، اما و عین المغمومه تسخنو، چشم انسان غمگین گرم است و اشکش هم اشک گرم است. چرا؟ لذتراب باطنهی به حصول حرکت فیه الی دفع ما یجدو، این تلاش و کوشش در درون هست و قلب مضطرب است، اون چرا که ندارد باعث ناآرامی اوست و اون درد و علمی را که احساس میکند میخواد به هر وسیله که شد این درد را بیرون بریزد، حالا یا فریاد بزند یا گریه بکند یا کاری انجام بدهد، اینها با حرکت انجام میشود. لذا اشک حال غم اشک گرم است و بدن هم گرم است و ماننده. خب لاضطراب باطنهی به حصول الحرکت فیه الی دفع ما یجدهو، اون چرا از علم و اندوه میابد میخواد بیرون کند. مثل این است که فیستغر العینو اند رؤیت اون محبوب فلا ینظر این شخص معهو یعنی با شهود محبوب الی شیء غیرهی، بعد فی شیء و غیر شیء. این فی شیء و غیر شیء به چی متعلق است؟ دو تا احتمال میدن، یا اینکه این فی شیء مفهوم واسطه باشد برای رؤیت، متعلق باشد به رؤیت. یعنی چه؟ یعنی ای فیستغر رو عین المحبه اند رؤیت محبوبهی فی شیء، وقتی محبوب خود را در یه چیزی دید، وقتی محبوب خود را دید، حالا یا فی شیء در مجلای خاص دید، یا فی غیر شیء در تجلی ذاتی دید نه در مجلای خاص، اگر محبوب خود را مشاهده کرد می آرمد. ای فیستغر رو عین المحب اند رؤیت محبوبهی، حالا خواه فی شیء باشد خواه فی غیر شیء، فی صورت من صور المجالی باشد کما تجلال موسی علیه السلام فی صورت النار، فر نبی جنا صلی الله علیه و آله سلام فی صورت امرد. این همان است که در جوامع روایی ما نقل شده است و رد شده است. یعنی مرحوم صدور رضوان الله علیه تو کتاب شریف توحید این حرف را رد کرده است که در معراج به صورت شاب از قول هشام نقل کردن، به امام صادق سلام الله علیه عرض کردن که هشام میگوید در معراج مثلا خدای سبحان به صورت شاب زیبایی برای رسول جلوه کرد، تمود این چنین نبود. حالا یا در مربوط به غیر معراج هست، در توحید یه مقدار مفصل تر هست. در توحید مرحوم در کتاب شریف کافی اصول کافی جلد اول باب و نهی عن الجسم و سوره چند روایت هست که در مذمت این است. اون وقت روایت هشتمش این است که من وصفت لعب الحسن علیه السلام زار است ابی ابراهیم امام کاظم سلام الله علیه قول هشام الجوالقی و ما یقول فی شاب بالموفق و موفق، چون چند وجه خونده شد. و وصفت له قول هشام ابن حکم قال ان الله لا یشبه شی. این چیز هست در طریق اونها ظاهرا هست، اما عارف به این فکر نیست. حالا چه زیبا چه غیر زیبا، او درباره مردار اون حرف میزند، چه رسد به غیر مردار. عمدان است که ذات اقدس الهی تجلی ذاتی دارد که این شخص مییابد بدون صورت و سراسر عالم مجلای حق است، منتها تفاوت در دیدن هست، نه اینکه او در جای ظهور کرده در جای ظهور نکرده. حالا در فرشته ظهور میکنه، در جیفه ملغات ظهور نمیکنه، اونطور که نیست. تون درباره جیفه ملغات هم همون حرف زدن که درباره فرشته اون حرف میزنن دیگر، منتها تا بیننده کی باشه به چی ببینه. خلاصه این در معنای حب به علیه من دنیا کم سلاس انیسا و تیب و معنای لطیف رو داشتن که بالاخره یک رگه روشن و زیبا و خوشبوی تو همه اشیا هست. ولی فرق نمی کنه تا کجا آدم بیشتر ببینه. اون جاها در باره اون رگه خاص در همه هست، البته در فرشته ها بیشتر. و اما اینم که توفیق آمده اند تشاهل ائمه اسبه مقدم است، خب این یک وجهی دارد، اما نه برای اینکه حالا مثلا در جایی باشد در جای دیگر نباشد، تا بیننده کی باشه. خلاصه بیننده اگر همون صورت را داشت در جیف ملغات همون را میبیند که در جای دیگر میبیند. اگر از سطح طبیعت بگذره، البته در سطح طبیعت فرشته بالاتر از غیر فرشته است، در سطح طبیعت بخواد باشه، انسان عادی که از کنار همون مردار زخمی که آخرین رمق حیاتش میگذرونه، اون مردار هم بینیش میگیره که عجب آدم بدبوی از کنار من رد شده است. تو بحث قبلی هم ایشون داشتن به این که این رو آزمایش هم نشون داد، همون طوری که سم افعی کشنده انسان است، آب دهن انسان هم قاتل افعی است. یعنی اگر آب دهن انسان را در درون دهن مار بذارن یا همین تزریقی بکنن، فورا اون مار میمیره. این چه نیست که آب دهن انسان برای همه لذیذ باشه، آب دهن انسان برای مار سمه. این تیب و خوبس یه امر نسبیست. حالا تا بیننده چی باشه و چی جور ببینه، این معنای خیلی لطیفی بود که ایشون از این جمله استفاده کردن. بله دیگه، بله واقع همونطوره. یعنی از نهیق حمار خود همور اونطور لذت میبرن که ماها از بلبل و هزار لذتی بریم. شاید اونا وقتی از بلبل و هزار صدای میشنه من گوششون رو بگیرن. اینطور نیست که حالا همین جعل این چه نیست که اگر چونچه از کنار بوستان بگذره بینیش نگیره، که خب بینیش میگیره. این امر قراردادی است، یعنی انسان محوری که نباید در جهان بینی دخیل باشه. خود انسان به تعبیر مرحوم شیخ اشراق خودش رو اصل میپنداره، بعد هرچی با اون مطابق شد میگه خوبه، هرچی با اون مطابق نشد میگه خوب نیست، و بعد بررسی میکنه. اما وقتی بفهم خودش هم مهری از مهرهای موجود جهان خلقت هست، جهان رو برای اون ساختن مثل او تو عالم زیاد هست، اون وقت مگر اینکه خودش پرواز بکنه به سمت دیگری بره و رشد بکنه که بشه انسان کامل، در غیر این صورت بعضی از چیزها برای او خوبن، بعضی چیزها برای او بدن. او هم نسبت بعضی از چیزها خوبه، نسبت بعضی چیزها بده. خب همون هایی که بالاخره از روایتش قبلا خونده شد، از همین جلد سوم کافی بود ظاهرن خونده شد که حیوانات بالاخره با خبرن که در قبر چه خبر است. خب بعضی از مردارو که میخوان ببرن، این حیوانات بیچاره رنج میبرن، فاصله میگیرن، یا میگن چرا از کنار ما عبور دادی. این هم هست. این طور نیست که حالا عالم رو برای زید و عمرو خلق کرده باشن. زید و عمرو هم مثل در و دیوار عالمن. اگر انسان محوری مدار جانبینی ما نباشد، ما خیلی از مسائل راحت تر حل میکنیم و خیال نمی کنیم هرچی که برای ما ناگوار است بد است، هرچی برای ما گوار است خوبه. اما انسان کامل یک رگه شیرینی در سراسر جهان می بینه، او رو تیب می ده. انسان کامل است. او انسان کامل میگوید به اینکه یک رگ خوبی همه جا هست، اما این انسانی که افراد عادی هن ید کل انامن برهم ازلن ید این منها کل هجار و اشد و غصفتن، اینها نیستن. اون که برد به محل بالا رسید، او میگد من هرچی دیدم ما رأیت الله جمیلا، چیز خوب دیدم، اصلا بد تو عالم ندیدم. خب مسخر کرده است برای شما، بر خلق لکم، اما فرمود به این که من اون چه که بهرهای زمینی است خلق لکم موافر ارز جمیعا، بعد این به طور اصل کلی، بعد میفهمد من سازماندهی میکنم به بارون و ارسل نریاها لواقع هست یوزی سها و خضا هست نسوق الالبرد جروز هست لبلدن میت هست، همین تا آیات رو میگوید تا اینکه آسمان ببارد و زمین برویاند، بعد فرمود متاعا لکم و لانعامکم، مال شما و دامتونه. این چین نیست که حالا باغ و راغ برای زید و عن باشد، یه قدی برای راکب است یه قدی برای مرکوب. فرمود اینا تنها مال شما نیست، مال اسباتونم هست. یا کلو ور او انعامکم، این خیلی نمکین، فرمود به اینکه حسابتون جمع کنید، اینا مال همه تونه. خلاصه اونی که مال شماست و اسبانتون نیست اون جای دیگه است. این قسمت ها را فرمود به این که فی شیئن است، یعنی در چیزی تجلی می کند. کما فی جا فی الخبر سیب، اما به فی غیر صورتین کت تجل ذات الذی لا یر المتجلا له فیه شیئن الا صورته لا غیر. خب این فی غیر شیئن، غیر شیء مطلق نیست، نسبی است. انسان اگر از کل ماسوا گذشت و به مقام فنا رسید، یعنی هیچ چیز را نمی بیند، خود را هم نمی بیند، درک خود را هم نمی بیند، فقط حق تعالی را می بیند، به این انسان هم می فرماید به این که حالا که مقام فنا رسیدی خودت را داری در آینه حق می بینی، فقط یک اعترافی نصیب تو می شود که دیگران شاید اون اعتراف را نداشته باشند. تو می فهمی که حق فهمیدنی نیست، خودت را اونجا یافتی، در آینه حق خودت را یافتی، حق اون نیست که تو فهمیدی. خلاصه این که اگر این معنا ثابت بشود یک راه دیگری باز خواهد شد، و اون معنا این است که بسیط الحقیقه میگوید کسی نمیتواند بگوید من خدا را به اندازه خود شناختم. این اندازه بردار نیست، این نظیر اقیانوس نیست که کسی بگوید من به اندازه خودم آب دریا را چشیدم. آب دریا را اگر نتوان کشید هم به قدر تشنگی شاید چشید. این چون واقعا تجزیه بردار است، به قدر تشنگی می شود چشید اگرچه کل او را نمی شود کشید و اینها. اما یه چیزی که بسیط محض است، جز او جز ندارد، صدر و ساقش یکی است، اولش این آخر است، ظاهرش این باطل است، غیبش این شهادت است، او را نه به قدر خودش می شود کشید، نه به قدر تشنگی می شود چشید. این اگر ثابت بشود یه راه دیگری خلاصه در حکمت متعالی باز میشه که ذات اقدس اله را نظیر دریا نیست که انسان به قدر تشنگی خود بچشد، چون قدر و قدر بر نمی دارد، بسیط محض است. این خطبه های نورانی نهج این نقش رو دارد که بفرماید به این که کسی نگوید من مثلا مظهر هو از ظاهرم خدا را به اندازه هو از ظاهر شناختم، کسی بگوید من مظهر اول باطنم خدا را به اندازه اول باطن شناختم، چون کل ظاهرن غیره و غیر و باطن. اگر ظاهرش عین باطن است، باطنش عین ظاهر است، کسی نمیتواند بگوید من خدا را به اندازه فرون اسم شناختم، چون خودم مظهر اسمم خدا را به اندازه خودم شناختم. بنابراین نسبت به ذات باید دیگه ناامید محض بود. نه امیدوار که دیگه علت درک میکنه، علت تعیونه دیگر. علت تعیونه. چرا؟ او اگر کسی میگوید معلول علت خودش را درک میکند، در محور علت و معلول سخن میگوید و علت تعیون دیگر. تعیون است. پس اگه بحث جمع میشه بس راه استدلال بسته است. لذا در اینجا فرمود معلوم محض است. اما برای کی معلوم محض است؟ مثل این که اگر ما فرض بکنیم معاذالله این شمسی که فعلا هست، این شعاعش میلیاردها برابر بیش از اون باشه، ما شعاع آمد دلیل شعاع، خیال میکنیم آفتاب آمد دلیل آفتاب. کسی از آفتاب خبر ندارد. آفتاب رو میخوایم با فکر بفهمیم، تازه فکرم برای ما میشه شعاع. اینجا شعاع آمد دلیل شعاع. او که اصلا کسی رو راه نمیدهد، که اون ذات کسی رو راه نمیدهد. لذا در این قسم سوم میفرمایند که قسم اول اون تجلی بود در صورت نار، قسم دوم برابر اون خبری که ایشون صحیح دانستن، قسم سوم این است که به فی غیر صورتن که تجل ذات لذی، تجلی که لا یر المتجلا له فیه، در این تجلی ذاتی شیئن الا صورته، خودش را در آینه حق دید، خیال کرد حق را دید. کما مر فی الفصل ثانی، که شخص خود را در رؤی مرآت حق میبیند و خیال میکند که حق را دید. خب این یک تفسیر برای مد که این فی شیئن مفعول واسطه باشد برای رؤیت، متعلق به رؤیت باشد. و یجوز ان یکون این فی شیئن متعلقن به قولی فلا ینظر، ای فلا ینظرو معهو، یعنی با شهود محبوب، فی شیئن و غیر شی. اینجا دیگه فی شیئن و غیر شی دیگه یعنی چه؟ این شی همون المشیء و وجود هست که در منظومه آمده قد سابق الشیء لدینا عیسی. اونجا مرحوم سبزواری دارن که الشیء به معنای المشیء و وجود هست. این المشیء و وجود هست از همین جهان نشأت گرفته. اگر کسی محبوب خود را مشاهده بکند، نه در شیء نظر میکند نه در غیر شیء، نه در چیزی که مشیت به وجود او تعلق گرفته و او موجود شد، نه در چیزی تعلق میگرد که مشیت هنوز به وجود او تعلق نگرفته که او را در خارج موجود کند، فقط وجود علمی دارد. ای فلا ینظرو مع شهود محبوب فی شیء موجود که تعلقت المشیت او به وجوده، و غیر شیء ای فی ما لم یتعلق به وجوده المشیه من الاعیان و النسب، که وجود علمی دارن نه وجود عینی. خب این فی شیئن و فی غیر شیئن با این حل شد. در متن قبل این بود که فلا ینظرو معهو الى شیئن غیرهی، این الى شیئن غیرهی که در متن قبل بود او به چه معناست؟ میفهمان الى شیئن غیرهی یعنی الى جهت الغیریه. پس اگر چنون که چیزی را میبیند از باب عین ما تولف و سم وجه الله میبیند و یعنی درک میکند بالاخره دیگر. و لذالک نهی عن الالتفات فی الصلات و ذکر ان الالتفات شیء که یختلسه الشیطان من صلات العبد، اختلاس میکند یعنی این فیض را، این حضور را اختلاس میکند. خلصتن یعنی غفلتن می رو باید. فیحرمه الشیطان، شیطان می شود حارم، او می شود محروم، او رو محروم می کند. کی؟ آن الالتفات. این ظاهرا عبارت این است، فیحرمه شیطانو آن الالتفات، اون لحظه التفات به غیر او رو محروم می کند. چی محروم می کند؟ از چی؟ مشاهدت محبوبهی، حالا چه اینکه التفات به قلب باشد یا به حس. الحمدلله رب العالمین.